نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آغاز یک شنبه در ایران 19 آذر ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران و جهان. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، آقای جانسون در دیدار 2 ساعته‌اش با محمد جواد ظریف درباره موضوعات مختلف از جمله درباره وضعیت نازنین زاغری به صراحت گفتگو کرده و نگرانی خود را درباره وضعیت شهروندان دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند ابراز کرده است. با این حال این سخنگو تأکید کرده که دیدار وزیران خارجه دو کشور سازنده بوده. بوریس جانسون قرار است فردا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین میگوید به دلیل تصمیم اخیر دونالد ترامپ که اورشلیم را پایتخت اسرائیل اعلام کرد، دیدار هفته آینده‌اش با مایک پنس معاون ترامپ را لغو می‌کند. این خبر را روز شنبه مجدی الخالدی دستیار محمود عباس اعلام کرد. در روزهای گذشته کاخ سفید گفته بود لغو احتمالی این دیدار غیر سازنده خواهد بود. رهبر قبطیان مصر نیز گفته است حاضر به ملاقات با مایک پنس نخواهد بود. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده به منطقه سفر کند. مقام‌های دولت آمریکا میگویند با وجود اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، دونالد ترامپ همچنان به فرایند صلح خاورمیانه پایبند است. در واکنش به تصمیم جدید رئیس جمهوری آمریکا که اعلام کرد اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، وزیران خارجه اتحادیه عرب نشستی اضطراری برگزار کردند. این نشست که از دقایقی پیش در قاهره پایتخت مصر آغاز شده، به درخواست نماینده فلسطینی و با هدف رایزنی برای دستیابی به پاسخ مشترک اعضا تشکیل شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده، پیش‌نویس قطعنامه‌ای که قرار است در این نشست به تصویب برسد، خواستار محکومیت تصمیم دونالد ترامپ در شورای امنیت سازمان ملل شده است. وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از پایان اشغالگری داعش در عراق تاکید کرد حضور گروه‌های جهادی در آن کشور همچنان تهدید به شمار می‌رود. هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه پیروزی دولت و ملت عراق در جنگ 3 ساله علیه گروه داعش را تبریک گفت، اما هشدار داد آزادسازی عراق به این معنا نیست که مبارزه علیه تروریسم یا حتی علیه داعش در عراق تمام شده باشد. ساعتی پیشتر حیدر دین و خست وزیر عراق در نشستی خبری در بغداد رسما اعلام کرده بود جنگ علیه گروه داعش پایان یافته و تمامی مناطق این کشور از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. جبار لعیبی وزیر نفت عراق روز شنبه اعلام کرد قرارداد صادرات نفت کرکوک به ایران بین مقام‌های دو کشور به امضا رسیده است. به گفته آقای لعیبی، قرارداد صادرات روزانه 30 تا 60 هزار بشکه نفت کرکوک به ایران به تازگی در تهران به امضای مقام‌های وزارت نفت دو کشور رسیده است. اقلیم کردستان عراق تا حدود 4 ماه پیش روزانه حدود 400 هزار بشکه از نفت تولیدی در این منطقه را از طریق خط لوله کرکوک جیهان به ترکیه صادر می‌کرد. با این حال پس از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق و کنترل دوباره دولت مرکزی بر کرکوک، بغداد پذیرفت که بخشی از نفت این منطقه به ایران صادر شود. هشت شعبی شبه نظامیان شیعی مورد حمایت ایران از نیروهای اصلی در بازپسگیری کرکوک از کردها بودند. و سرانجام این که به گفته مقام‌های قضایی در ایران، محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده به شکل غیابی محاکمه و به حبس ببخشید به 30 سال زندان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
متشکرم حسن جعفری. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا در تهران، مسائل مربوط به زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی یکی از محورهای اصلی این سفر.
حضور در دادگاه در دومین روزی که آقای جانسون در تهران هست میتونه هم به عنوان عامل مثبت و هم قویاً به عنوان عامل منفی عمل بکنه.
کاهش کمک رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه همزمان با باد و باران و برف شدید.
بارش اخیر باعث شده مشکلات عدیده‌ای در منطقه به وجود بیاد. وقت سرما، وقت بارندگی، وقت شدن چادرها و اینکه مشکلات گلولای و تردد در منطقه.
محمد رضا باهنر گفته اختیارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نسبت به دوره قبل کمتر شده.
قبلا در زمان تعیین هیئت وزیران به خصوص در زمینه معرفی وزیر اقتصاد گفتن اختلاف های دامنه‌داری هستش.
و جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در سالگرد قتل آنها.
مثلا یک سال یه تراکتور بزرگ رو برمیدارن میارن اونجا روشن میذارن که صدا به صدا نرسه. یک سال در خونه همسایه، حالا یا در ساختمان همسایه بیرون گورستان، چندین بلندگوی بزرگ میذارن و مراسم نوحه پخش میکنن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها با موضوع شخصیت سال مجله تایم. روز شنبه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سفر دو روزش رو به ایران آغاز کرد. آقای جانسون در دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هسته‌ای، روابط دو جانبه سیاسی اقتصادی و مسائل مربوط به حقوق بشر به ویژه آزادی شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفتگو خواهد کرد. از جمشید زند بشنویم.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا پس از ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و پس از آن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در برنامه سفر دو روزه آقای جانسون به تهران قرار دارد. یکی از مهمترین مسائلی که در این سفر رسمی درباره آن گفتگو خواهد شد، آزادی دو شهروند بریتانیای ایرانی است که در ایران محاکمه و زندانی شده اند. کامران فروغی که 77 سال دارد از 7 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است و نازنین زاغری که 2 سال پیش همراه با دختر خردسالش به ایران رفت به دستور مقامات قضایی دستگیر و به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم شد. وی که کارمند بنیاد تامسون رویترز بود به 5 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند. ماه گذشته به دنبال اظهارات بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا که گفته بود خانم زاغری پیش از بازداشتش مشغول آموزش خبرنگاری در ایران بود، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد. گرچه آقای جانسون از این ادعای خود عذرخواهی کرد و خانم زاغری و بنیاد تامسون رویترز نیز آن را بی‌اساس خواندند، اما قوه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام جدید تبلیغ علیه نظام دستور برگزاری دادگاه جدیدی برای وی صادر کرد. ریچارد رادکلیف، همسر بریتانیایی خانم زاغری به رادیو فردا میگوید دادگاه رسیدگی به این پرونده قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
امیدوارم امروز یا فردا باهاش حرف بزنم. آخرین خبری که ازش دارم اینه که در انتظار برگزاری دادگاهشه که قراره فردا انجام بشه. البته هنوز به وکیلش اجازه حضور در دادگاه داده نشده و وکیلش هم توصیه کرده که اگه تا فردا مجوز صادر نشه نازنین هم به دادگاه نره. بوریس جانسون وزیر خارجه هم در تهرانه و قراره با وزیر خارجه آقای ظریف و رئیس جمهوری آقای روحانی و عده دیگری از مقامات ملاقات کنه. امیدوارم ترتیبی داده بشه که شاید نازنین فردا به دادگاه نره.
و در حالی که هنوز برگزاری دادگاه با حضور نازنین زاغری در روز یکشنبه و همزمان با ورود وزیر خارجه بریتانیا به تهران قطعی نشده، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکوی بریتانیا با اشاره به پیچیده تر شدن پرونده خانم زاغری میگوید
مسئله بسیار بسیار دشوار شده. یکی از دشواری‌ها این است که ظاهرا قبل از اعلام تاریخ سفر آقای جانسون به تهران تاریخ برگزاری یک دادگاه برای خانم زاغری تعیین شده بود که این دادگاه بعد از اظهاراتی بود که آقای جانسون در پارلمان بریتانیا مطرح کرد. حالا حضور در دادگاه در دومین روزی که آقای جانسون در تهران هست میتونه هم به عنوان عامل مثبت و هم قویاً به عنوان عامل منفی عمل بکنه، به این ترتیب که اگر جمهوری اسلامی به اجماع رسیده باشه در مورد آزادی خانم زاغری بر روی این قضیه تکیه میشه که به دلایل انسان دوستانه ما خانم زاغری رو آزاد کردیم، ولی اگر قرار است که ادعاهای تازه‌ای علیه او مطرح بشه و قوه قضاییه و راستگرایان بخوان علیه دولت بایستن و سفر آقای جانسون رو با مشکلات بیشتری روبرو بکنن، طبیعتاً حکم تازه‌ای صادر خواهد شد و آزادی خانم زاغری با مشکل روبرو میشه.
تاکنون مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال آزادی نازنین زاغری واکنشی نشان ندادند. از دیگر مسائل مهمی که در مذاکرات مقامات ارشد جمهوری اسلامی و بوریس جانسون مطرح می‌شوند، جنگ‌های داخلی سوریه و یمن، توافق هسته‌ای و روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور پس از لغو تحریم هاست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، معتقد است سفر بوریس جانسون به تهران در شرایط کنونی نمیتواند دستاوردهای چشمگیری داشته باشد.
دولت بریتانیا موافق حفظ توافق اتمی است، در این مورد با دولت آمریکا اختلاف داره و از این موضوع جمهوری اسلامی میخواد استفاده بکنه در شرایطی که دولت کنونی آمریکا مخالف قرارداد اتمی هست، در مقابل اونها بیستن و از نفوذشون در آمریکا استفاده بکنن. دولت کنونی بریتانیا با مشکلات جدی در خانه روبروست. آقای جانسون هم شخصا زیر فشارهای زیادی طی هفته‌های اخیر بوده، به خصوص در ارتباط با اظهاراتی که پیرامون خانم زاغری انجام داد و بعد مجبور به عذرخواهی شد. به این علت بایستی انتظار داشته باشیم که بریتانیا نفوذ خیلی کمی داشته باشه برای تاثیرگذاری در جهت جمهوری اسلامی. به این علت من خیلی امیدوار نیستم که سفر آقای جانسون به غیر از آزادی خانم زاغری، که اون هم ممکن است در آینده کوتاه مدت صورت نگیره، به نتیجه بزرگ دیگری برسه.
بوریس جانسون روز یکشنبه پس از دیدار و گفتگو با حسن روحانی تهران را به مقصد دبی ترک می کند. وزیر خارجه بریتانیا پیش از سفر به تهران در مسقط با پادشاه عمان ملاقات کرد.
درباره سفر دو روزه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران شنیدید و دیدار او با برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمشید زند. اما در ادامه گفتگوی رو بشنویم. با اینکه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته عملیات بازسازی در مناطق زلزله زده در کرمانشاه آغاز شده و بیش از 15,000 پرونده برای دریافت وام در مناطق زلزله زده تشکیل شده، خبرها که از اضطراب و نگرانی مردم در مورد وضعیت زندگی در سرمایه شدید این منطقه است. نماینده مردم کرمانشاه هم در مجلس شورای اسلامی از وضعیت کانکس هایی که به زلزله زدگان داده شده به شدت انتقاد کرده و گفته این کانکس ها به دلیل شدت باد و طوفان و سرمای شدید دچار مشکل شدند. زمین لرزه در کرمانشاه 21 آبان ماه رخ داد و نزدیک به 600 تن کشته بر جای گذاشت. بعضی از خبرگزاری ها گفتند در مقایسه با روزهای نخست از میزان کمک رسانی و توجه به این منطقه کاسته شده. بشنویم در مورد آخرین خبرهای منطقه زلزله زده کرمانشاه از افشین عبداللهی، فعال حوزه کودک و داوطلب برای کمک رسانی در منطقه.
به نوعی نسبت به روزهای اول روزه هم خوبتر شده، کمک رسانی ها منسجم‌تر و نیازسنجی های خوبی در منطقه اتفاق افتاده، اما خب متاسفانه بارش اخیر باعث شده مشکلات عدیده در منطقه به وجود بیاد. بحث سرما، بحث بارندگی، بحث خیس شدن چادرها و اینکه مشکلات گلولای و تردد در منطقه، خرد شدن امداد رسانی در منطقه به نوعی پیشبینی میشد با این وضعیت بارندگی. مشکلاتی که الان در منطقه داریم همین والا وضعیت کالکتر که هنوز اون انسجام کامل و اون تعدد مشخصی که لازم بوده در منطقه روز نیست و چادر هم که به خاطر این باران و سرمایی وحشتناک و باد شدیدی که دیروز و پریروز در منطقه حتی باعث شد که چند تا کانکس ها رو هم باد ببره و از جا بکنه، دیگه وای به حال چادرها، مشکل بیشتر کرد.
آقای عبداللهی، شما اشاره کردید به استحکام کانکس ها. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم از همین موضوع گله کرده و گفته که این کانکس هایی که به زلزله زده ها در این مناطق داده شده به دلیل شدت باد دچار مشکل شدن. به حال با توجه به شرایط منطقه، با توجه به شرایط سرما و طوفان و باد، این کانکس ها باید تقسیم می شدن در منطقه. دقیقاً چه نوع کانکس هایی ارائه شدن که الان در سرما استحکام کامل رو ندارند؟
این کانکس ها متاسفانه بنابر وضعیت منطقه طراحی نشده و اینکه نحوه جانمایی کانکس ها و گذاشتن کانکس ها خودش یک بحث بود، در دقیقه جانمایی کانکس ها و سری گذاشتن بود. بعضی از کانکس ها حتی لایه های ورقی هستن که جدا از اینکه این استحکام بودن مقابل باد و خیلی از اتفاقات جامعه که اتفاقاتی که می افتاد نداره، حتی این کانکس ها خودش شاید بعضا مشکل سرما و سرمازدگی خاص خودش رو داشته باشد. اون کارنیسایی هم که روی سکوها گذاشته بودن و با سیمان و بوتون اینا رو محکم کردن اینقدر نازک بودن که ورقه ها کلن صاف شده بود با اون فشار باد، چون بعضیشون ورقه های پلاستیکی هستن، بعضیشون اصلا اون شیارهایی که بین کارنیسا هست، چون منطقه از دل و منطقه اصلا سلاسه بابا جانی و کل اون منطقه زلزله زده سرمای خشکی داره و این سرمای خشک تاثیر خیلی شدید این کانکت ها داره. ما پیشنهاد دادیم به جای کانکت های مربع مانند حالت خانه مانند از کانکت های نیمداری یا کپر مانند استفاده بکنیم، چون منطقه بادخیزی هست. ما بعضا بعضی از مناطق رو پیشنهاد میدیم که به جای کانکت کپر درست بکنن.
اونطوری که شما توضیح میدید گویا وضعیت فعلی زلزله زدگان فرق چندانی با یکی دو هفته اول زلزله که در 21 آبان ماه اتفاق افتاد نداره. همچنان مشکلات اصلی فعلی منطقه درگیری با محل زندگی هست. آیا کمک های مردمی در حال حاضر همچنان پررنگ است، یا اینکه دولت به وعده هایی که داده عمل کرده و تا حد زیادی در حال پوشش این نوع نیازها در منطقه است؟
نسبت به روزهای اول یه خود کمک رسانی ها کمرنگتر شده. روزهای اول شدت ارسال اقلام کمکی از طرف مردم و زیاد بودن نیروهای امدادی مردمی حالا دولتی هم در کنارش خیلی منطقه رو اکتیو تر کرده بود، اینکه منطقه خود سرحالتر از لحاظ کمک رسانی بود. الان این لحظه کمرنگتر شده دیگه، اون کمک رسانی های مردمی زیاد نیست و البته هدفمندتر شده. بعضی اقلام خود نیاز نیست، بعضی از وسایل نیاز نیست، فقط میاد انبار میشه و جا میگیره. در کنار اون حالا خب کمک های دولتی هم داره فراخور اون سیستم حالا داره شروع میشه. کمک ها خیلی پررنگ نبود اوایل، ولی خب الان داره این کمک ها یه خورده سیستماتیکی تر میشه. ولی خب بعضی از اقلامی هم که از طریق هلال احمر داره به مردم داده میشه واقعا مورد نیاز نیست، یعنی نیازهای اولیه نیست. ما بیشتر بحثمون حتی با دولت همینه که اگه قرار به کمک رسانی بشه یه کمک رسانی هدفمند باشه، یه کمک رسانی نباشه که ما فقط یه چیزی رو داده باشیم به مردم. ما الان برای که بچه ها نیازه پوشاک های در سنه های مختلف داریم، کفش نیاز داریم، حالا بحث اسکان که خودش یک موزل، نیاز به لازم بهداشتی داریم، نیاز به سیستمی بچه هایی که دارن به دنیا میان داریم، مردم نیازهای اولیه دارن.
افشین عبداللهی فعال حوزه کودکان و داوطلب برای کمک رسانی به منطقه زلزله زدگان بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اگر شما در این منطقه هستید یا اگر از داوطلبانی هستید که در حال کمک کردن هستید یا از آسیب دیدگان این زلزله هستید و امکان تماس گرفتن از طریق تلگرام رو با ما دارید، حتما تماس بگیرید و از دیده‌های خودتون با ما و شنوندگان رادیو فردا دیده‌هاتون رو در میون بگذارید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید.
مسکن مهر اسلام آباد غرب، مردم هم هنوز زیر چادر هستن، وضعیت سرما و بارندگی اینجا داره خیلی مردم اذیت میکنه. مسکنایی هم که از مهر سر پا موندن این پس لرزهای اخیر خیلی اینا رو باعث ریختن و تخریب اینا شده، مردم جرات نمیکنن زیر چادرها برن. نفت داره تقریبا مرتب دست مردم میرسه، هفته یک بار، ولی غذا و پتو اینا رو دیگه کمتر، یعنی نمیرسه. همون یک دو روز اول دادن، خیلی از مردم هم خودشون از زیر آوار کشیدن بیرون و دارن استفاده میکنن.
این خانم نماینده مجلس ایران میگه که ایران رتبه اول خشونت رو در دنیا داره. یه آمارگیری هم شده 50% مردم ایران عصبانی هستن. حق هم دارن. اینو از وضع معیشت و غارت‌ها، اون از نحوه اجرای قانون اساسیه. و نگاه کنید به نحوه برخورد مسئولین، همیشه از یه جایگاه برتر و طلبگاری با جامعه، گوش ندادن به حرف جامعه، تمام حق رو به خودشون دادن، نتیجه این شده مردم عصبانی بشن. دیگه محرم و سفر و دهی فاطمیه و زنجیر و قوه و شلاق و اعدامای ملأ عام و اینام که جای خود داره، باید ما مقام اول در جهان باشیم از ذره عصبانیت. مردم یه حدی داره آستانه تحملشون.
خنده داره، آقای خاوری رو قیابی محاکمه کردن، اموالش رو مصادره میکنن که به جای اون پولای دزدی حساب کنن. خب باید مال مشتبه خامنه ای و اون خود خامنه ای هم مصادره کنه دیگه. فکر میکنین اون جرأت میکرده بدون این همه پولو ببره؟ تازه چرا اینو پرسش نمیگیرین؟ چطور قاتلای اون خدا بیامرزای شاپور بختیار و زنده یاد فریدون فرخزاد و هر دلیلی بود پس گرفتین؟ خب اینا پس بگیرین دیگه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
منتظر دریافت صدای شما هستیم از طریق تلگرام. به گفته کانون نویسندگان ایران، ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبودی برای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به مناسبت 19 سالگرد قتل آنها شدند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، در سال 77 خورشیدی در ادامه سلسله قتل‌های سیاسی دگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
اعضای کانون نویسندگان ایران مانند سالهای گذشته در نظر داشتند برای مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده گرده هم آیند که امسال هم موفق نشدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر کرده نوشته است که ماموران امنیتی برخی از اعضای آن تشکل را به داخل خودروهای نیروی انتظامی روانه کردند تا حاضرین مجبور شوند محل را ترک کنند. بیانیه کانون نویسندگان ادامه داده است افرادی که به داخل خودروهای نیروی انتظامی برده شده بودند ساعتی بعد و در پی اصرار مردم آزاد گردیدند. فریبرز رئیس‌دانا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران که برای شرکت در مراسم بر سر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به میادگاه رفته بود، در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود و آنچه را که بر او گذشت شرح می‌دهد و اشاره می‌کند که برگزاری این مراسم همواره با مانع و مشکل مواجه بوده است.
سال هاست، مدت هاست الان برای این مراسم اخلال ایجاد میکنن، توطئه میکنن. مثلا یک سال یه تراکتور بزرگ رو برمیدارن میارن اونجا روشن میذارن که صدا به صدا نرسه. یک سال در خونه همسایه و حالا یا در ساختمان همسایه بیرون گورستان چندین بلندگوی بزرگ میذارن و مراسم نوحه پخش میکنند. سالهای متمادی آمدن از جمله و به ویژه خود من رو گرفتن، بردن یه گوشه یا نگه داشتن، بعد از مراسم رها کردن یا زیر فشار قرار دادن که اینا رو شما از اینجا جمعشون بکنید و طبیعی بود که پاسخ ما این است که ما جمع کننده کسی نیستیم. ما اینجا آمدیم به احترام رفقامون که به تایید خودتون توسط به مناصر سرخود کشته شدن. الان 2-3 سالی که شدت گرفته این ممانعت، مامورین زیادی میان سفارایی میکنن، تا به حال من 3 بار همونجا بازداشت شدم و به گوشه یا به ساختمانی منتقل شدم یا توی خود رو به دوردست برده شدم. امسال هم باز همین کار رو کردن. امسال من باز رفتم، منتها دیگه تدبیرجویی کردم، یاد گرفته بودم کجا بمونم که در معرض دید قرار نگیرم. امسال یه گردانی آورده بودن آراسته و مجهز به وسایل سرکوب و بعد 10 بلکه 100 دوربین به دست از همه عکس میگرفتن، همه مردم که و روشنفکرانی که همه میشناسنشون، به اندازه یه گونی از سر کدومشون پرونده دارن تو اتاقشون، باز ازشون عکس میگرفتن که وحشت ایجاد کنن. هیچ وحشتی هم ایجاد نمیکرد. این داستان دیگه تکرارش نشان دهنده قول و ولایی است که یه بخشی از این حاکمیت رو گرفته.
هفته گذشته نیز کانون نویسندگان اطلاع داد که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 علی اشرف درویشیان، داستان نویس و پژوهشگر، ممانعت به عمل آوردند. رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، که گزارش شده وی نیز از جمله اعضای کانون بوده که روز جمعه به داخل خودروی نیروی انتظامی برده شده است، در گفتگو با رادیو فردا مخالفت‌ها و ممانعت‌ها از برگزاری چنین مراسم‌هایی را ناشی از سیاست و ایدئولوژی حاکمیت و مسئله داشتن با دگراندیشان می‌داند.
با مثلا آقای سپانلو چه کردن، با آقای شاملو چه کردن، مگر بارها و بارها نفرن سنگ قبرها رو شکستن. این بر میگرده به سیاست و ایدئولوژی که در حاکمیت وجود داره و اینجور آدم ها رو، اینجور نویسندگان و هنرمند رو اصلا بر نمیتابه، تحملشون نمی کنه. نه تنها درویشیان، بسیار دیگری که به حال حالا با اصطلاح دگراندیش خطاب میشوند و شناخته میشوند، با همشون کمابش این مسئله رو داشته و داره.
کانون نویسندگان ایران جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را شکلی روشن از اعمال خشونت و پایمال کردن حقوق اولیه شهروندان خوانده است. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در سال 1377 در ادامه سلسله قتل‌های سیاسی دگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. محمد رضا با هنر از چهره‌های شاخص اصولگرایان گفته اختیارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در دوره دوم دولت حسن روحانی نسبت به دوره قبل کمتر شده. آقای باهنر در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته با توجه به حضور معاونان اقتصادی و دستیاران و مشاوران رئیس جمهور اختیارات آقای جهانگیری کم شده است. پیشتر هم بعضی از رسانه‌های ایران از اختلاف نظر شدید بین اسحاق جهانگیری و محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در برخی حوزه‌ها از جمله مسائل کلان اقتصادی و همینطور تعیین استانداردها در کشور خبر داده بودند. در همین زمینه بشنویم گفتگوی رضا جمالی را از رادیو فردا با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه.
حداقل در دو حوزه میشه گفتش که این نمود داشته کاهش اختیارات آقای جهانگیری. یکی بحث انتصاب آقای نهاوندیان به عنوان معاونت اقتصادی رئیس جمهور بوده که یک بخشی از مسئولیت‌ها رو متوجه این معاونت جدید میکنه و میتونه دایره نفوذ آقای جهانگیری که چهره اقتصادی هم هستش و در رأس یک بخش اقتصادی درون دولت بود که قبلا در زمان تعیین هیئت وزیران به خصوص در زمینه معرفی وزیر اقتصاد گفتن اختلاف‌های دامنه‌داری هستش و اخیراً گفتن که در زمینه انتصاب استانداران هم اون تیمی که به رئیس دفتر رئیس جمهور نزدیک هست که بعضن با آقای لاریجانی هم این تیم نزدیک هستن، اونها قدرت مانور بیشتری داشتن نسبت به لایه اصلاح طلبی که در دولت وجود داره. مجموع اینا نشون میده که نسبت به دولت قبل آقای جهانگیری از توان تاثیرگذاری کمتری برخوردار شده.
آقای حقیقت نژاد، اگر بخوایم مثلا اسحاق جهانگیری رو حامی جریان اصلاح طلبان و محمود واعظی رو حامی جریان اعتدالگرایان نزدیک به اصولگرایان در دولت حسن روحانی تعریف کنیم، اختلاف این دو جریان سیاسی در دولت بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟
به نظر میرسه که یک بخشیش معطوف به آینده هستش. یعنی ما دو جریان کانونی در دولت داریم که یکی حزب کارگزاران سازندگی هست که آقای جهانگیری به عنوان نماینده اصلی اونها حضور داره و یکی هم حزب اعتدال توسعه که به چهرهایی مثل آقای واعظی یا نوبخت چهرهای اصلی شو هستن. این درگیری داخلی دو حزب در درون دولت برای مهرچینی یکی از ریشه های مهم هستش که خودشون رو میخوان اون حزب اصلی و تاثیرگذار در دولت معرفی بکنن. در این حال یک بخشی از این هم معطوف به آینده هستش که میخوان تاثیرگذاریشون رو پس کنن برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری یا در انتخابات مجلس هم از این نظر افزایش بدن. شما در نظر بگید که هر چه تعداد وزیر منصوب بیشتری داشته باشید یا تعداد استاندار نزدیک به خودتون داشته باشید، طبیعتاً میتونید در انتخاباتی مانند انتخابات مجلس از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشید، یا اینکه با سایر لایه‌های قدرت در مجلس یا خارج از دولت راحت‌تر تفاهم و ائتلاف کنید و وزن سیاسی خودتون رو افزایش پیدا بکنید. بنابراین عمده اینها معطوف جنگ قدرت سیاسی هستش.
آقای حقیقت نژاد، برخی از تحلیلگران داخلی محمود واعظی رو از چهره‌هایی می‌دونن که به تعبیر این گروه به حسن روحانی تحمیل شده و تحت عنوان سهم‌خواهی جریان سیاسی به دولت حسن روحانی وارد شده. شخصیت سیاسی محمود واعظی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم این برداشت درست باشه که به آقای روحانی تحمیل شده باشه. منظورم این است که یک مأمور هست از جانب آقای روحانی برای که اون بخش از بازی سیاسی که آقای روحانی میخواد در ائتلاف با لایه‌های اصولگرا پیش بره، این رو به خوبی پیش ببره. تا حدودی هم موفق بوده که ما اینکه در همون کشاکش انتخاب هیئت وزیران اون کسی که رفت با فراکسیون اصولگرایان که نه اون طیفی که با لاریجانی نزدیک بودن، اون طیفی که منتقد دولت هستن در مجلس هستش. رفت با اونا دیدار کرد، آقای باعزی بود و به اونها اطمینان داد و کوشید نظرشون رو جلب بکنه. بالاخره از طریق برادرش هم که یک مقام عالی هستش در لایه‌های فرهنگی نظام، میتونه با مراجع تقلید راحت‌تر ارتباط برقرار بکنه و اعتماد لایه‌های بالادستی، به خصوص لایه‌های بالادستی مذهبی رو جلب بکنه. همین سابقه شخصیتی آقای واعظی و جایگاه کنونی که در دفتر رئیس جمهور داره که خیلی در تنظیم ارتباطات آقای روحانی میتونه موثر باشه و ما دیدیم که رفتی از نمایندگان فراکسیون امید هم به این اعتراض کرده بودن، این قدرت مانور رو به آقای واعظی داده که بتونه بخشی از بازی سیاسی که آقای روحانی داره الان دنبال میکنه، که کماکان حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم موقعیت سیاسی خودش رو در جمهوری اسلامی تثبیت بکنه، به پیش ببره و این کار رو آقای بایزی داره به خوبی انجام میده و نمیشه گفتش که تحمیل شده به آقای روحانی.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم ترکیه بود. رضا جمالی با او گفتگو میکرد. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
فدراسیون کوهنوردی ایران اعلام کرد پیکر 8 کوهنورد جان باخته در حادثه سقوط بهمن اشترانکوه پیدا شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، این کوهنوردان 4 روز پیش در یک تیم 15 نفری از خراسان رضوی به ارتفاعات اشترانکوه لرستان صعود کرده بودند که در اثر سقوط بهمن 8 نفرشان جان باختند. 6 کوهنورد مرد و 2 کوهنورد زن. به گفته رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی در شبکه 3، به رغم هشدارهای اداره هواشناسی مبنی بر نامناسب بودن شرایط جوی و خطر ریزش بهمن، این کوهنوردان دست به این صعود زدند.
اینها نسبت به این هشدارهای هواشناسی متاسفانه بی تفاوت بودند. وقتی میگیم اشترانکوه آلپ ایران، منطقه ماهیتش یه مقدار وحشی تر از جاهای دیگه هستش. دهلیزهای بسیار زیادی داره که تماما خطر سقوط بهمن داره.
گزارش‌ها حاکی‌ست هنوز پیکر یکی از کوهنوردان مفقود شده به نام عدی حسینی پیدا نشده است. 4 داور و ناظر مسابقات والیبال باشگاه‌های ایران از حضور در رقابت‌های والیبال و قضاوت محروم شدند. به دنبال حواشی به وجود آمده در مسابقه تیم‌های شهرداری ارومیه و پیکان تهران، به خاطر مسئله داوری که منجر به نیمه کار ماندن بازی در هفته 10 لیگ برتر والیبال باشگاه‌ها در ارومیه شد، سازمان لیگ و کمیته داوران مشترکاً 2 داور و 2 ناظر مسابقه را تا اطلاع ثانوی از داوری و نظارت محروم کردند. این محرومیت شامل حال علی اصغر کاظمی و محمد رضا آقایی داور و حسن خوشدل و خلیل یگانه ناظر بازی خواهد شد. در مسابقات فوتبال باشگاه‌های روسیه، سردار آزمون ملی پوش ایرانی تیم روبین کازان پس از ماه‌ها برای نخستین بار برای تیمش گلزنی کرد. روبین کازان در مسابقه با تیم تای جدولی خبروفسک 3-1 به پیروزی رسید تا موقتاً در مکان 10 قرار گیرد. سردار آزمون یکی از 3 گل تیمش را به ثمر رساند تا پس از 1016 دقیقه اولین گل را به ثمر برساند و به روند ناکامی گلزنی در لیگ و جام حذفی باشگاه‌های روسیه پایان دهد. احسان هاشصفی دیگر بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در باشگاه پانیونیوس یونان بازی می‌کند، شنبه شب در هفته 14 سوپرلیگ یونان در میدان بود. تیم پانیونیوس که در رده 5 جدول قرار دارد، دوباره تیم ته جدولی پلاتانیاس را شکست داد و هاشصفی 80 دقیقه برای تیمش بازی کرد. مسعود شجاعی که او نیز بازیکن تیم پانیونیوس است، به علت محرومیت انضباطی از سوی باشگاه در این بازی غایب بود. و در اسپانیا رئال مادرید در هفته 15 لالیگا در یک بازی خانگی با 5 گل تیم سویا را که در مکان 5 جدول قرار دارد مغلوب کرد. 2 گل از 5 گل رئال را رونالدو زد. رئال مادرید فعلا 3 است و تیم‌های بارسلون و اتلتیکو مادرید اول و دوم.
بعد از خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده سری بزنیم به سر خط خبرها. جمهوری بریتانیا روز شنبه در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد در سفر معاون دونالد ترامپ به منطقه با او دیدار نخواهد کرد. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده در محاکمه غیابی در ایران به 30 حبس و جریمه نقدی محکوم شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به راکت‌هایی که از نوار غزه شلیک شدند، حملات هوایی انجام داده که در پی آن 2 عضو حماس کشته شدند. حیدر علبادی نخست وزیر عراق روز شنبه پایان جنگ با گروه داعش را در این کشور رسما اعلام کرد. و بنابر گزارش‌ها حسن روحانی روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را ارائه خواهد کرد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میتونیم همراه بشیم با فرین آسمی و در برنامه دیدگاه‌ها درباره شخصیت سال مجله تایم بشنویم و سکوت نکردن در برابر آزار جنسی. ممنونیم که با ما بودید. شب به شما خوش.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مجله تایم امسال کسانی که سکوت خود را شکسته و درباره آزار جنسی صحبت کردند به عنوان چهره سال معرفی کرد. در ماهای گذشته تعداد زیادی از زنان و تعدادی از مردان از آزار جنسی و رفتار نادرست جنسی ده ها مرد مشهور شکایت کرده و آزاردهندگان را افشا کردند. مجله تایم از این روی این افراد را به عنوان چهره سال معرفی کرده که یک راز آشکار را بیان کردند و به گفته این مجله همه را وادار کردند که اعمال غیرقابل پذیرش را دیگر تحمل نکنند. در طی ماه‌های اخیر هشتگ میتو یا من هم برای اطلاع رسانی درباره قربانیان آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی توسط آلیسا میلانو، فعال مدنی و بازیگر، فعال شد. یک دهه پیش یک فعال حقوق زنان این هشتگ را با هدف آگاهی دادن در مورد خشونت جنسی راه اندازی کرده بود. من فرین آسمی هستم و برنامه دیدگاه‌های این هفته درباره آنهایی است که سکوت نکردند. با حضور دو کارشناس، ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
سوال اول رو آقای قاضیان میخوام از شما بپرسم، اینکه اصولاً چی شد که قبح صحبت در مورد آزار جنسی شکسته شد؟ قبلا میدیدیم که به صورت موردی صحبت میشد در مورد آزار جنسی، قربانیان در مورد این آزاری که دیدن بعضی وقت صحبت میکردن، اما چی شد که به این وسعت و بزرگی الان در موردش حرف زده میشه و کمپین جهانی را افتاده؟
من فکر کنم چند عامل یا چند جریان در کار بود که باعث شد همه اینها روی همدیگه این موضوع امروزه وسعت بیشتری بگیره. اولیش مسئله تغییرات ارزشی است که در تمام این سالها انجام شده. به عنوان مثال ببینید، در آمریکا در دهه 60 ماجرای تبعیض جنسی در محیط کار و مخالفت با تبعیض جنسی مطرح شد، اما آزار جنسی تو دهه 80 مطرح شد. یعنی تغییراتی که از دهه 60 تحت تاثیر اون انفجارهای ارزشی دهه 60 رخ داده بود، کم کم خودش رو رسوند به جایی که این موضوع هم در دستور کار قرار بگیره. بنابراین تغییرات ارزشی چه در مورد خشونت، چه در مورد حریم شخصی و به طور کلی افزایش فردگرایی، خصوصا در جامعه مثل ما، به نظر من در این زمینه موثر بوده. به علاوه این ارزش‌ها که عمدتاً در جهان غرب تولید شدن، به جهان دیگر هم منتقل شدن، من جمله به جهانی که ما در ایران درش زندگی می‌کنیم که اینجا قدرت ارتباطات رو باید در نظر گرفت. در کنار این ماجرا و قدرتگیری خود زنان رو هم در نظر گرفت. زنان توی این دوره قدرت بیشتری پیدا کردن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، جامعه هم مجال بیشتری در اختیار اونا قرار داده. همین رو باعث شده که زنان بتونن با صدای بلندتری حرف بزنن. بنابراین در مورد چیزهایی که تا به حال آزارشون میداده و قدرت صحبت کردن در موردشون نداشتن حرف بزنن. چیزی که خیلی به کمک این ماجرا اومد قدرت رسانه‌های اجتماعی بود، چون این چیزها ممکنه در رسانه‌های عمومی مطرح نشه یا کمتر مطرح بشه. قدرت رسانه‌های اجتماعی کمک کرد که همه بتونن رسانه‌ای داشته باشن و یه آدم معمولی هم بتونه در این مورد حرف بزنه و تولید کننده رسانه‌ای باشه، بنابراین صداش به جای بلندی برسه. خصوصا که رسانه‌های عمومی هم ناچارن الان به عنوان یکی از منابع به رسانه‌های اجتماعی توجه کنن. عامل نهایی که شاید خیلی تاثیر زیادی در این اواخر در مورد موضوع داشت، به مین اومدن پای آدم‌های خیلی مشهور و معتبر بود. مجموعه عوامل من فکر می‌کنم چیزایی که باعث شده که امروز ما بیشتر شاهد حرف زدن در این مورد باشیم.
خیلی متشکرم آقای قاضیان. خانم طهماسبی، آقای قاضیان اشاره کردن به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همینطور جامعه، در مورد نقش زنان هم حرف زدن. من میخوام شما به طور مشخص در مورد اینکه زنان اصولا در این وسط چه نقشی داشتن برامون صحبت بکنین. مجله تایم گفته که این افراد یک راز آشکار رو بیان کردن، البته خب مردانی هم در بین این افراد بودن که سکوتشون رو شکستن، ولی خب به گفته مجله تایم حرفای درگوشی رو به شبکه‌های اجتماعی رسوندن و همه رو وادار کردن که اعمال غیر قابل پذیرش رو دیگه تحمل نکنیم. این تحمل نکردن و نقش زنان رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
اجازه بدید من یک نکته خیلی مهم رو
در ادامه بحث دکتر قاضیان بگم که این مسئله تغییر ارزش ها خب مهمه، قدرت نیروی زنان مهمه، اعتماد به نفسی که جنبش های زنان و جنبش های فمینیستی و تجربه زیستی خود زنها به اونها داده در شکستن سکوت مهمه. رسانه های اجتماعی بسیار اهمیت دارن در پخش و فراگیر بودن قضیه. ولی یک مسئله خیلی مهم دیگه که اینجا وجود داره این ها که این مسئله قدرتی که از طریق نژاد در به خصوص روی این مسئله هستش. ببینید این جنبش میتو، یعنی هشتگ میتو، قبل از اینکه توسط خانم الیسا میلانو پیشنهاد بشه در اکتبر، سالها قبل از طریق زنان رنگین پوست آمریکایی پیشنهاد شده بود، ولی متاسفانه به اون صورت کسی بهش توجه نکرده بود. کما اینکه خود خانم میلانو البته با کمی تأخیر اعلام کرد که منظورش احیای همین هشتگ قدیمی هست. بنابراین سفیدپوست بودن زنانی که این هشتگ رو راه انداختن و قدرتی که سفیدپوست بودنشون بهشون اعطا کرده تاریخاً خیلی مهم بود توی شکستن این سکوت. چندین عامل هست که به زنها این قدرت رو میده که سکوت رو بشکنن. مهمترینش به نظر من تاریخ جنبش های زنان و جنبش های برابری خواهانه در غرب هست و کلن جنبش های فمینیستی که به زنان آگاهی جنسیتی داده، در مورد حقوقشون بهشون آگاهی های زیادی داده و اون چالش روزمره‌ای که نظام مرسالات در جوامع غربی حتی در سیستم آموزشی اینجا میشه و این چالشی که در مورد این جداسازی و دو قطبی سازی های جنسیتی در این فرهنگ های غربی هست و بودن آزادی ها و اینکه هزینه شکستن سکوت برای زنها به طور کلی پایین اومده. یعنی ما یک زمانی بود که زنها سکوتشون رو میشکستن، به شدت تنبیه میشدن، الان نه تنها تنبیه میشن بلکه در بعضی از موارد حتی تشویق میشن و هزینه‌ای براشون که نداره هیچی ممکنه حتی پاداش هم بگیرن.
خانم تماسی، ولی میتونیم بگیم که توی ایران ممکنه این هزینه بالاتر باشه؟ یعنی ممکنه که افراد سرزنش بشن، حتی تقصیر بر عهده‌شون بیفته؟
بله، خب برای همین هست که متاسفانه ما در ایران زنهایی که مورد آزار جنسی در محیط کار یا در محیط‌های دیگه هستن خیلی خب ما آمار دقیقی هم نداریم که بدونیم به چه صورت هست. فقط یک به قول شهودی فکر می‌کنیم که این آمار باید بالای 70-75% باشه. ببینیم یکی از آمارهای سیاست که ما بین اون چیزی که در واقعیت توی ایران داره اتفاق میفته و آماری که داریم ما اصلا به اون صورت رابطه درست و منطقی وجود نداره. برای همین که هزینه شکستن سکوت توی ایران بسیار بالاست. یعنی تو ایران محدودیت های زیادی برای زنها هست، آزادی به اون صورت وجود نداره، قانون حمایتگری وجود نداره، اصلا افت پذیرای حقوق زنان نیست و متاسفانه سکوت زن مترادف و هممعناست با کانون بودنش، سنگین بودنش، شنگین بودنش و اینکه مقوله آبروداری به هر صورت تو ایران خیلی یک ارزش همه.
آقای قاضیان، اصولا این حرکتی که راه افتاده در شکستن سکوت و صحبت در مورد آزار جنسی بیشتر در کل دنیا در سراسر جهان چه موجی راه میندازه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در حالا جلوگیری از افزایش آزار جنسی؟ آیا اصلا میتونه تأثیری داشته باشه؟
تا اونجایی که این موضوع بتونه به یک گفتار عمومی تبدیل بشه و به هر میزانی که این عمومیت و گسترش بیشتر باشه میتونه چند تا پیامد داشته باشه که اونا میتونن جلوی افزایش آزار جنسی رو بگیرن. اولیش مسئله آگاهیه. بسیاری از افراد خصوصا مردان در این زمینه آگاهیشون اندک هست، یعنی نمیدونن چه رفتارهایی یا چه گفتارهایی یا کلامی به اصطلاح باعث آزار جنسی میشه و باید در مقوله آزار جنسی رده بندی بشه. گاهی اوقات این موضوع میتونه باعث افزایش خود آگاهی بشه، یعنی خود زنان هم که اغلب قربانی این آزارهای جنسی هستن خودشون گاهی اوقات آگاهی ندارن نسبت به اینکه رفتار دیگری نسبت به من خودش نوعی آزار جنسی است و باید باش مقابله بشه. بنابراین اون آگاهی خودآگاهی یک پایه اولیه ایجاد میکنه و این پایه اولیه نوعی احتیاط و بازدارندگی به بار خواهد آورد. در مورد مردانی که دیگه آگاهی دارن از این بعد و اون آگاهی ممکن است بازدارنده باشه و تجربه‌ها نشون داده اغلب موارد آموزش تونسته جنبه بازدارنده باشه به یه رفتار نسبتاً پایدار لااقل در محیط‌های کوچیک و با هویت مشخص بدل بشه. علاوه بر این موضوع میتونه آموزش رو هم گسترش بده، راه رو برای آموزش هم باز می‌کنه. دیگران می‌پذیرن که
آموزش این موضوع اهمیت داره، بخشی از وقتشون رو و نیروشون و منابعشون رو باید صرف این موضوع بکنن و به علاوه در سطوح بالاتر ممکن به سیاست گذاری تو سطوح شغلی، آموزشی، فضاهای عمومی منجر بشه که همه اینها روی همین یه وقت نگاه بکنیم جنبه های بازدارندگی بیرونی و درونی داره، چه اونایی که در درون خود آدم ها اتفاق میفته، چه اونایی که بنا به ترتیبات و مناسبات اجتماعی بیرونی باعث میشه که امکان آزار جنسی کاهش پیدا بکنه.
آقای قاضیان، این آموزش باید چه شکلی باشه؟ خب مثلا در ایران این آموزش وجود نداره، زیاد هم استقبال نمیشه از اینکه آموزش داده بشه به مردم. چه راههایی هست برای آموزش مردم؟
من مطمئنم خانم دکتر تماسی بیشتر میتونن در این زمینه صحبت
کنن.
ولی بخشی از موضوع که من ازش اطلاع دارم رو میشه به چند نوع از آموزش تقسیم کرد. یکی آموزش‌های عمومی است که این آموزش‌ها از طریق رسانه‌های عمومی یا از طریق آموزش‌های رسمی مثل آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها میتونه در اختیار افراد قرار بگیره. این آموزش از این جهت مؤثر هست که دقیق‌تر، قابل کنترل هست و قابل ارزیابی و بنابراین میتونه نشون بده که کجاها این آموزش در چه حدی مؤثر بوده. یه بخش دیگرش هم تبدیل کردن این آموزش به ایجاد گفتارهای عمومی، چون گفتارها عملا به رفتار و گفتار آدمهایی که ذیل یک گفتار زندگی میکنن قید میزنه و اون قید خودش عامل بازدارنده است که قرار از طریق این آموزش ها حاصل بشه. بنابراین این دو نوع آموزش، آموزش عمومی از طریق رسانه ها و آموزش اختصاصی از طریق آموزش های رسمی، به نظر من بسیار میتونه مؤثر باشه و شاید بشه این آموزش ها رو در این دو رده اصلی تقسیم بندی کرد. ولی خب ماهیت کارگاهی آموزش ها رو نباید فراموش کرد. این آموزش ها چی نیستن که فقط باید خونده بشن، بلکه باید مورد بحث و گفتگو مقابله قرار بگیرن.
خیلی ممنون آقای قاضیان. خانم طهماسبی، همین سوالم میخوام از شما بپرسم که اصولا آموزش چه نقشی میتونه داشته باشه در ایران؟ چطور باید آموزش داد؟
مسئله آموزش با مسئله شناخت پدیده خب خیلی رابطه تنگاتنگ داره. ما در مورد چیزی که شناخت درست نداریم، تعریف جامعه ازش نداریم، نمیتونیم آموزش بدیم، بخصوص با پیچیدگی‌های خاصی که فرهنگ ایرانی داره. من خیلی مختصر بگم که اصلا تعریف آزار جنسی چی هست. آزار جنسی هر نوع رفتار ناخواسته با ماهیت جنسیه، ولی اینجا کلمه ناخواسته اهمیت داره. یعنی اگر که مثلا به شما کسی آقایی میگه که شما چه خوشگل هستید، خب بر شما رضایت داشته باشین، این آزار جنسی نیست. ولی اگر همین حرف به زن دیگه ای زده بشه و اون زن ناراضیتیش رو ابراز بکنه و اون عمل هنوز ادامه داشته باشه، اون آزار جنسیه. بنابراین رضایت اینجا کلمه بسیار کلیدی هست و همین به پیچیدگی آزار جنسی اضافه میکنه. برای
الان من میتونم اینجا یه سوالی بپرسم خانم طهماسبی؟ در مورد همین مثالی که زدید، خب درسته اگه ناخواسته باشه آزار جنسیه، ولی اون آقا از کجا باید بدونه که این مسئله ناخواسته است؟ یعنی ممکنه این خانم ناراحت بشه ازش.
بله کاملا شما درست میگید، به خصوص در فرهنگی که به زنها آموزش داده میشه که سکوت کنن و تمایلات قلبیشون رو یا نارضایتی هاشون رو به کلام نیارن. یعنی زنها هم تشویق میشن که ساکت باشن و هم برای ساکت بودنشون مجازات میشن. درسته، واقعیت اینه که آماری مردها فاعل خشونت هستن، ولی لزوما این دلیل نمیشه که هر مردی فاعل خشونته و هر مردی آزاردهنده است. مسئله خیلی ساختاری تر از این یک مرد یا دو مرد هست. بنابراین این که خیلی از آقایون میپرسن که خب ما از کجا بدونیم، سوال بسیار درستی هست، به خصوص تو فرهنگ ما. ببینید مثلا اینجا شما اگر که به کسی تماس بدنی داشته باشید، این کاملا مشخصه که آزار جنسیه. ولی در یه سری از فرهنگ ها مثل فرهنگ ما این تماس بدنی یه چیز عادی، یعنی آدم ها به هم دست میزنن به بدن هم دیگه. درسته، بنابراین من کاملا موافقم که این مسئله خیلی پیچیده تره در فرهنگ ما. اما وقتی که ما میدونیم که توی ایران به خصوص در فرهنگ ما تعریفی که از مردانگی هست، من اینو میخواستم تاکید کنم و این یکی از چیزهایی هستش که به نظر من در آموزشی که داده میشه باید واقعا روش تفکر انتقادی بشه، تعریف مردانگی که در
فرهنگ ما وجود داره. ببینید تعریف ما از مردانگی نگاه ابژه‌ای داشتن به زن، مرد بودن رو با مترادف با شکارچی جنسی میگیم، یعنی مرد وقتی خیلی مردی که شکارچی جنسی باشه و بتونه زنهای مختلف رو شکار بکنه. هویت زن رو به زیبایی ظاهرش تقلید میدیم و به طور کل مردانگی رو ما یعنی اینکه با فاعل خشونت بودن بسیار نزدیک و همدم میبینیم. این تعریف از مردانگی تا عوض نشه، هر چقدر که ما قوانین حمایتی بیاریم و بازدارنده، به نظر من اون تغییر اساسی و بنیادی که باید در تک تک مردها و زنها اتفاق بیفته متاسفانه من فکر میکنم که نخواهد شد.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی. آقای قاضیان، یه سری از این افرادی که به عنوان آزاردهنده جنسی معرفی شدن از افراد معروف هستند، ولی در مورد افراد غیر معروف چطور؟ به ویژه در ایران خب می‌بینیم که ممکنه خیلی آزار جنسی دیده باشن، ولی چون آدمی که آزاردهنده هست از آدمای معروفی نیست، در موردش صحبتی نمیشه و اصلا یه مقداری کم اهمیت جلوه داده میشه. در این مورد باید چیکار کرد؟
خب به هر حال ما میدونیم که وقتی ما در جهان رسانه‌ای شده زندگی میکنیم و یکی از معیارهای ارزش خبری در رسانه‌ها شهرت هست، طبیعی است که وقتی عنصر شهرت در مورد یک اتفاق وجود نداشته باشه اون موضوع نمیتونه عمومی بشه، یعنی مورد علاقه دیگران نیست که بزنن مثلا فلانی خانم فلانی رو مورد آزار قرار بده. این وقتی اهمیت پیدا میکنه و همه جلب توجهشون میشه که یا واقعی خیلی بزرگ یا نادر باشه یا اینکه یکی از طرفین موضوع شهرت باشه. خب وقتی نیست طبیعی که ما انتظار نداریم که در سطح عمومی گسترش پیدا کنه، اما این همه مسئله نیست. موقع این مسئله ایجاد میشه که ما با وجود یعنی در ریل یا تحت تأثیر این جهان رسانه شده اون واقعا خودمونم کم اهمیت قلم داد میکنیم، یعنی فکر میکنم اگه یه آدم مشهور این کار کرده باشه اون خیلی واقع مهمیه، ولی اگر همکار من توی اداره این کار کرده باشه این واقع مهمی نیست. این ارزیابی ما تحت تأثیر زندگی در جهان رسانه است که ممکنه عواقب نامناسبی برای یه واقعی بیاره که به اندازه همون واقع مهم یا به اصطلاح مشهور اهمیت داشته. اینجا ما تحت تأثیر این ساختار جهان رسانه شده قربانی رو باز دوباره به صورت مضاعفی قربانی میکنیم، چون برای اون انگار انقدرها مهم نیست که اگر یک آدم مشهور یه اتفاق در موردش رخ میداد برای اون اهمیت داشت. این میتونه یک عامل باشه، بنابراین داوری که دیگران میکنن در مورد میزان اهمیت موضوع. یک داوری ممکنه به خود فرد هم برگرده، اون هم ممکنه با آگاهی از این موقعیت اساسا قادر به اظهار این موضوع نباشه، یا اگر اظهار کنه فکر کنه که دیگران واکنش مناسب و به اندازه‌ای بهش نشون نمیدن، جدی نمیگیرن، بنابراین یا سکوت میکنه یا از اون محل یا موقعیت باید بگریزه و بیرون بیاد، یا در نهایت وقتی هم موضوع رو افشا میکنه ممکنه مجازات های بیشتری براش به بار بیاره، یعنی فکر کنه این آدمی که نمیشه باش کار کرد، این آدمی که حرف میزنه دردسر درست میکنه، مزاحمه، و این به شهرت کاری اون آدم و فرصت های کاریش هم ممکن لحظه بزنی یا فرصت آموزشی پس به موقعیتی که داشت قرار داره. اینه که در این دو سطح مختلف ما با دو نوع مواجهه روبرو هستیم و این دو مواجهه واقعا نامنصفانه است نسبت به آدم هایی که در موقعیت های متفاوتی قرار گرفتن، و متاسفانه باید گفتش که با توجه به ساختار منابع در هر جامعه این اتفاق زیاد رخ میده.
خیلی متشکرم آقای قاضیان. خانم طهماسبی، من میخوام که برامون شما از اهمیت شکستن سکوت بگید و بگید که چرا باید قربانیان سکوت نکنن؟ دوست دارم اگه مثلا فردی که خودش قربانی آزار جنسی بوده الان داره صدای ما رو میشنوه، این برنامه رو میشنوه، بدونه که چه اهمیتی داره که در برابر آزار جنسی سکوت نکنه.
کسی که قربانی آزار جنسی میشه، حالا به اشکال مختلفش، به هر حال تجربه بسیار تروماتیکی رو پشت سر میگذرونه. تابو شکنی به خصوص در فرهنگ ایرانی که مصلحت اندیشی، رعایت حریم، داشتن وقار برای زن، اینها ارزشه، تابو شکنی متاسفانه ارزشی محسوب نمیشه. هر چی که زنها بیشتر سکوتشون رو بشکنن، این ضد ارزش رو کمک میکنن که تبدیل به ارزش بشه. ببینید دو تا جنبه داره، مسئله شخصی، مسئله اجتماعی. از نظر اجتماعی، از نظر شخصی شکستن سکوت به فاعلیت زن مسلماً کمک میکنه. ببینید شما در حرف زدن، به قول معروف تئوری هست به اسم اسپیچ اکت، شما وقتی که صحبت میکنید، حرف میزنید، انگاری که یک نوع عمل رو انجام دادید. بودید، وقتی که سکوت رو میشکنید و در مورد تجربه تلخ گذشتتون صحبت میکنید، عملا شما دارید به توانمندی خودتون کمک میکنید و از اون حاله تنهایی بیرون میایید و میبینید که تنها نیستید در این جهان و کسان دیگه هم هستن که مثل شما تجربه دارن، مثل شما سختی کشیدن و میتونید با اونها کانکت بشید، میتونید با اونها به قول معروف تجربیاتتون رو رد و بدل بکنید. این از نظر شخصی خب بسیار کمک میکنه به زنی که این تجربه رو داره که احساس تنهایی نکنه، احساس قدرت بکنه و احساس آمادگی بکنه. در جنبه اجتماعیش فرهنگ ما فرهنگ بسیار مصلحت اندیشیه و این یک ارزشه. متاسفانه این عمل میتونه تابو شکنی رو به ارزش تبدیل کنه، به چالش گرفتن فرهنگ مرسالا رو به یک ارزش تبدیل بکنه، به خصوص که توی این فرهنگ مصلحت اندیشی جنسیتی هم هست، یعنی برای زنان با سکوت، با رعایت حریم، با وقار اینها مترادف میشه، با اینکه پوشش و رفتار زن میتونه دلیلی باشه که اصلا مورد تجاوز قرار گرفته یا اینکه رفتار خود اون زن هستش که باعث شده این اتفاق براش بیفته. بنابراین هرچی که ما بتونیم سکوت رو بشکنیم در هر دو جنبهش اتفاقات مثبت میتونه برای زنان پیش بیاره. اما من میخوام یکم یه خیلی بزرگ اینجا هست، من به هیچ وجه شکستن سکوت رو در همه کانتکست ها و در همه شرایط تشویق نمی کنم. ببینید شکستن سکوت باید ساختارهای حمایتی در بیرون از اون زن وجود داشته باشه که بتونه بپذیر اون زن رو، بتونه حمایتش کنه. قانونی باید وجود داشته باشه، خانواده‌ای باید وجود داشته باشه، سیستم آموزشی باید وجود داشته باشه، خانه‌های امنی وجود داشته باشن، دولت باید بودجه داشته باشه که صرف این قضیه بکنه. این که تمام مسئولیت رو ما بندازیم روی تک تک زنها که شما سکوتت رو بشکن در هر شرایطی، من یکی فکر میکنم که کار عاقلانه نیست. ولی ما فشار بیشتری رو، چون اگر این کار بکنیم یعنی که به قول معروف دوباره مضاعف ما اون زن رو قربانی کردیم. اینه که من به عنوان یک آکادمیسیان فکر میکنم که فشار بیشتر باید روی ساختارهای اجتماعی باشه که اونها آماده باشن برای پذیرایی و در بر گرفتن و حمایت از زنانی که سکوتشون رو میشکنن.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی. آقای قاضیان، شما در پایان چقدر موافقید با خانم طهماسبی که در همه موارد نمیشه سکوت رو شکست و ممکنه این شکستن سکوت به ضرر قربانی باشه؟
اگر خانم دکتر طهماسبی هم اینو نگفتن من حتما تاکید میکردم، برای اینکه به نظرم بسیار مهمه. ما فرد رو میفرستیم توی جامعه و با انبوهی از ساختارهای تهدید کننده یا حمایت کننده. اگر این ساختارها تهدید کننده باشن رفتار ما رو مانع میشن، ولی اگر حمایت کننده باشن رفتار ما رو تشویق میکنن. اگر اون شبکه کالبدی وجود نداشته باشه که از شکستن سکوت حمایت کنه، اینجا زن دوباره قربانی میشه یا هر کسی به هر حال قربانی آزار جنسی است دوباره قربانی میشه، به دلیلی که با چیزهای بیشتری روبرو میشه. زنی که وقتی برمیگرده به خونه میاد میگه که منو تو خیابون به متلک گفتن، مثلا پدرش یا مادرش ممکنه بهش بگه که خب میخواد درست لباس بپوش، مگه صد بار بهت نگفتیم درست لباس بپوش؟ یا وقتی تو محیط کاری همچین حرف بزنه دیگران فکر کنن آدم مزاحمه، دردسره و امثال اینا و از محیط کار بیرون رونده بشه. اگر دیگران هم فکر کنن که خب وقتی این آدمی که ترس و سکوت رو شکست انداختنش از محیط کار بیرون و دیگه جای دیگه بهش کار نمیدن، خب اونا هم ممکنه که به اصطلاح مانع بشه از اینکه سکوتشون رو بشکنن. پس اگر اون ترتیبات حمایتی نباشه، چه قانون، چه فرهنگ خانوادگی، چه فرهنگ عمومی، چه اون گفتارهایی که به همه به عنوان یک عامل اجتماعی قید میزنه که رفتارشون رو و گفتارشون رو تنظیم کنن نباشه، این سکوت شکستن در واقع یک نوع اقدام شورشی فردی میشه که فرد قبلا قربانی شده رو به مراتب قربانی میکنه و ممکنه در مورد دیگران هم این ترس رو ایجاد بکنه که شکستن سکوت به سودشون نیست. بنابراین اینجاست که در واقع ترتیبات اجتماعی، اقدامات عمومی نیاز از قانون گرفته تا سیاست گذاری ها در محیط کار تا حضور شفافیت در محیط های کاری که اجازه نده این اتفاقات رخ بده و قدرت گیری بیشتر زنان به طور کلی از طریق ترتیبات اجتماعی، همه اینا شاید عاملی باشه که این امکان بده که جامعه به گونه‌ای با آدم‌ها رفتار بکنه که اونا حرفشون به صورت غیر منصفانه زیر پا گذاشته نشه.
من می‌خواستم در همین رابطه یک مثال خیلی مشخص بزنم خانم آتنی اگر که ببینید من یک مثال دانشگاه رو می‌خوام برای شما بزنم. اینجا در دانشگاه ما لایحه داریم بر علیه آزار جنسی استادان به دانشجویان و استادیاران و غیره. یعنی این تشخیص داده شده که هر جا نابرابری قدرت باشه ممکنه که از اون قدرت سوء استفاده بشه، چون به هر حال آزار جنسی رابطه تنگاتنگی با نابرابری قدرت داره. لایحه هست و کانسلینگ داریم برای کسانی که دانشجویی که مورد این تجربه رو میکنن و غیره و غیره. این لایحه حدود 15 صفحه است. ما همچین چیزی اصلا در دانشگاه ایران نداریم. یعنی رابطه استاد و دانشجو از این نظر کاملا دست استاد مرد رو باز نگه می‌داره که از هر نوع جنسی هر نوع سوء استفاده از دانشجو بکنه و هیچ نوع قانونی نیست و هیچ نوع حمایتی نمیشه. این یک مثال کوچیک است.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، ویکتوریا طهماسبی استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو و حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.